طرح‌های جنجال برانگیز کورت وسترگارد، کاریکاتوریست معروف دانمارکی درباره پیامبر اسلام، از زمان انتشارشان که به چند سال پیش برمی‌گردد تا امروز هر از چندگاه به بهانه‌ای برای بحث و جدل در مطبوعات جهان تبدیل شدند. البته همه به یاد می‌آورند که اولین واکنش‌ها در این باره به ویژه در کشورهای مسلمان از جمله در ایران با تظاهرات خشونت‌آمیزی همراه شد و در مواردی به بسته شدن سفارتخانه‌های دانمارک و تحریم کالاهای دانمارکی انجامید و با تهدیدهای برخی افراطیون مسلمان حتی جان وسترگارد در معرض خطر قرار گرفت. آخرین حادثه در این باره اهدای جایزه سالانه کنگره رسانه‌های آلمان به این طراح دانمارکی است. سرانجام پس از آنکه در هفته‌های گذشته بارها کورت وسترگارد از سوی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی آلمان از جمله خانم آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور مورد تشویق و پشتیبانی قرار گرفت، این جایزه هفته گذشته یعنی درست روز 8 اکتبر به او اهدا شد. حادثه‌ای که در این مراسم جلب نظر می‌کرد، دعوت دو شخصیت ایرانی به این مراسم، یعنی خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل و آقای اکبر گنجی نویسنده ایرانی برنده همین جایزه کنگره رسانه‌های آلمان در سال‌های گذشته بود. مطابق اخبار رسیده، خانم عبادی اعطای این جایزه رو مورد انتقاد قرار داد و اکبر گنجی به اعتراض مراسم رو ترک کرد. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته با دعوت از آقایان اکبر گنجی و تورج عطابکی اونها رو در مقابل پرسش‌هایی قرار میدیم که اینک بسیاری از ناظران این حوادث از خود میپرسند. مثلا به راستی کاریکاتورهای کورت وسترگارد که انعکاس دیدگاه‌های او نسبت به اسلام و مسلمان هاست چرا باید مورد انتقاد قرار بگیرند؟ آزادی بیان که در غرب این همه مورد ستایش قرار میگیره آیا باید مرزهایی داشته باشه؟ آیا میتوان تعریف جهان شمولی از دو مفهوم تقدس و توهین به دست داد تا از این طریق معنای حقوقی توهین به مقدسات آشکار بشه؟ و سرانجام شاید بد نباشه با استناد به مفهوم رواداری مرزهایی برای آنچه را که ناروا میپنداریم ترسیم کنیم. من ابتدا ضمن تشکر از اکبر گنجی نویسنده و فعال سیاسی سرشناس در آمریکا و تورج عطابگی پژوهشگر و استاد دانشگاه در هلند و البته خیر مقدم به هر دوتاشون، ابتدا از اکبر گنجی خواهش میکنم توضیح بدن که هفته گذشته به چه دلایلی جلسه کنگره رسانه‌های آلمان رو ترک کردند. بفرمایید که شما چه انتقادی به این کاریکاتوریست داشتید؟
اصلا مسئله درست تر نشده و محل نزاع در اینجا آزادی و دموکراسی نیستش که آزادی بیان مخدوش شده باشه. شما فرض بفرمایید که از تیم ملی فوتبال آلمان یا تیم ملی فوتبال انگلیس دعوت کنن با تیم ملی ایران مسابقه بده و این دو تیم حاضر نشن این کار بکنن، اینجا اصلا نه دموکراسی زیر سوال میره نه آزادی زیر سوال میره. یا فرض بفرمایید شما امروز از آقای عطابکی دعوت کردید تو این میزگرد شرکت کنه، آقای عطابکی به هر دلیلی در این میزگرد شرکت نمیکردن، اینجا نه آزادی زیر سوال میرفت نه دموکراسی زیر سوال میرفت. لذا اصلا صورت مسئله من در نقدهایی که دیدم مطرح شده بد مطرح کردن، گویی که ما با کاری که کردیم آزادی رو مخدوش کردیم یا دموکراسی رو به پرسش گرفتیم. مسئله این نیست، هر کسی حق داره به هر کسی که دوست داره جایزه بده و بنده هم حق دارم آزاد هستم در جایی که خودم تشخیص میدم شرکت بکنم.
آقای گنجی شما به اعتراض جلسه رو ترک نکردید؟
مسئله این بودش که از یک سال پیش بنده دعوت شده بودم برای شرکت در این مراسم و خانم عبادی به ما گفته شده بود که یک کنگره یه سه روزه هستش با شرکت کلیه افرادی که این جایزه رو طی سالهای پیش بردن و لیست اینها رو هم داده بودن، پنل ها هم مشخص بود، این برنامه کاملا از قبل تدارک دیده شد. منتها من روز قبل از کنگره که رسیدم به اونجا به من خبر دادن که یک همچین چیزی شده. گفتیم خب چرا اینو قبل به ما نگفته بودید؟ گفتن به دلایل امنیتی گفته نشده. و گفتیم یعنی چی دلایل امنیتی؟ ما که حقمون بوده بدونیم. گفتن که نه، پلیس گفته بوده ممکنه برای ایشون مشکلاتی پیش بیاد. لذا یک نوع پنهانکاری اینجا صورت گرفته بوده و بنده در اعتراض به اون پنهانکاری، در اعتراض به این که بنده رو در جریان اون چیزی که میخواست اتفاق بیفته نگذاشته بودن، در این اعتراض اونجا رو ترک کردم و همینم اعلام کردم. هیچ چیز دیگه ای از سوی بنده حداقل بیان نشده. دیگران اگه چیزی مطرح کردن خود دانند.
آقای گنجی، اگر که قبلا به شما اطلاع میدادن که این شخص در اونجا هستش میرفتید؟
ببینید الانم میگم اگه بندم نرم هیچ منافاتی با آزادی بیان نداره. این حق من هستش و به این ترتیب آزادیم مخدوش نمیشه، آزادی بیانم محدود نمیشه.
آیا شما تمایل داشتید که از این حقتون استفاده بکنید؟
بله.
آقای عطابکی، شما در هلند در سالهای اخیر شاهد حوادث زیادی از نابردباری های افراطیون مسلمان و غیر مسلمان علیه یکدیگه هستید، به طوری که گفته میشه این واکنش های افراطی زندگی روزمره خارجی تبارهای هلند رو که عادت داشتند در یک جامعه بردبار زندگی آرومی داشته باشند دچار مشکلات فراوانی کرده. شما چه درکی از مرزهای آزادی بیان دارید؟ آیا بالا رفتن تنش های اجتماعی در هلند ارتباطی با همین موضوع آزادی نامحدود بیان نداره؟
ببینید نخست تأکید کنم که صحبت‌های آقای گنجی به گمان من صحبت‌هایی بود با تکیه بر فردیت و خودمختاری فردی و آزادی انتخابات و بسیار هم به نظر من قابل دفاع. من هیچ نقدی بر صحبت آقای گنجی ندارم. انسان آزادی که انتخاب کنه کجا میخواد بره شرکت کنه، کجا نمیخواد شرکت کنه و این حق مسلمش هم قابل نزاع نیست. اما در مورد سوالی که مطرح کردید، اجازه بدید من در دو حوزه به این برسم. حوزه نخست این که به هر صورت نقد آرا و عقاید و نظرات سیاسی، فلسفی، اجتماعی، مذهبی همیشه جایز بوده و به گمان من یکی از دستاوردهای ماست در حقیقت در قرن 21 که به اینجا رسیدیم که سقف تسامح و تساهل ما به بلندی‌هایی رسیده که میتونیم در حقیقت بی‌محابا به نقد آرا و عقاید بنشینیم. مطمئناً در این نقد آرا و عقاید کسانی هستن که برای اونها این آرا و عقاید ارزشمنده، گاه هم مقدسه و رنجیده میشن، ولی به هر صورت این رو هم از این طرف میدونیم که آزادی بیان یعنی این که تحمل بالا برای شنیدن آراء مخالف حتی اگر به گونه‌ای به سخره آراء و عقاید ما بنشینند. اما اون چیزی که ما در هلند داریم متاسفانه و در این چند سال گذشته به شدت مطرح شده نقد آراء و عقاید نیست. ما سنت خیلی دیرپایی داریم در این کشور که از نقد و در حقیقت بررسی آراء و عقاید مارکسیستی و آنارشیستی و فلاسفه گونگون گرفته تا مسیحیت و یهودیت و اسلام و از این داستان ها اینجا مطرح بوده و اتفاقا هلند به خودش میباله که سرزمینی است که اجازه داده همه اینها به نوعی مطرح بشن و مورد گفتگو قرار بگیرن. آنچه که ما اینجا داشتیم در حقیقت اینه که ما فراتر از این نقد آرا و عقاید رسیدیم، یعنی به رفتار اجتماعی مردمانی پرداختیم که صاحب چنین آرا و عقایدی هستند. مشکل از اینجا شروع شده، یعنی مثلا سیاستمداران راستگرای هلند که بر طبل ضد اسلام میکوبند مشکلشون با اسلام به عنوان یک دین الهی نیست، مشکل اینها با جماعتی است که معتقدند به اسلام، یعنی انگشت رو بر روی رفتار اجتماعی جماعتی میگیرند که صاحب این اندیشه هستند، صاحب این باور هستند. مشکل از اینجا شروع میشه. در تمام تبلیغاتشون نمیگن که مثلا بسنده نمی کنن به رفتار و عملکرد بزرگان مذهبی یک آیین، بلکه نگاه میکنن که این که کسانی که امروزه در این جامعه زندگی میکنن چگونه باید زندگی کنن، چگونه باید در حقیقت خودشون رو با این جامعه تطبیق بدن و چگونه در این جامعه حل بشن و خودشون رو مستحیل کنن در فرهنگی که در این کشور جاریه و فرهنگ حاکمه. یک مسئله دیگه به گونه دیگه هم در این کشور مطرح میشه و اون هم اینه که وقتی که میایید تبلیغاتی میکنید، برتری قومی رو تبلیغ میکنید، برتری فرهنگی رو تبلیغ میکنید، به نوعی گروه‌های اجتماعی متأثر از این تبلیغات گسترده میتونن بذات این رو پیدا میکنن که گروه اقلیت رو زیر ضرب قرار بدن. این یکی از نقاط بسیار بسیار حساس این بحثه که اگر صحبت شما رو بخوام در حقیقت بشکافتم به اینجا میرسید که مرز اینجا کجاست که شما میایید زمینه رو چنان فراهم میکنید که از توش یک دفعه یک جنبش ضد یهود پیدا میشه که در حقیقت خانه های یهودا رو آتش میزنن، مغازه هاشون آتش میزنن و کوره های آدم سوزی را میاندازن. این زمین ساز این خارزار ضد یهود اون تبلیغات بسیار گسترده‌ای بود که ما داشتیم در اوایل دهه میلادی.
آقای گنجی، شما به عنوان یک زندانی سیاسی سابق که سالها قربانی اختناق و نابردباری حاکمان در ایران بودید، چه تعریفی از آزادی بیان دارید و به چه نکاتی مشروطش میکنید؟
ببینید، من اساساً بگم برای آزادی بیان من واقعا حدی قائل نیستم. اینکه بنده بیام مثلا به یه نفری فحاشی بکنم، به یک نفری اهانت بکنم، به یک نفری تهمت بذارم، بگم مثلا شما مأمور سازمان CIA هستید، به مأمور کاگبه هستید، بدون اینکه هیچ سندی را بدم، اینا اساسا ربطی به آزادی بیان به یک معنا نداره و تو تمام دنیای دموکراسی های مدرن آزادم این چیزا رو محاکمه میکنن. یعنی اگه شما برید یک نفر تهمت بزنید و نتونید اثبات بکنید، میتونن شکایت کنن، شما رو به دادگاه بکشن. کسی نمیگه چون شما حق دارید، چون آزادی بیان هست، برید به یک نفر از این نوع تهمت ها بزنید. و اینها اساسا محدودیت آزادی بیان نیست. آزادی بیان از نظر من هیچ حد و حدودی نداره. به این معنا اگر اهانت و فحاشی رو و تهمت زدن بی اساس و بی مبنا رو ما آزادی بیان فرض نکنیم، که کنش‌هایی هستن که خارج از این حدود هستن، هیچ حدی نداره. تمامی باورها، تمامی اعتقادات، تمامی عقاید، تمامی مدعیات، تمامی گزاره ها رو میشه بیرحمانه نقد کرد و باید هم بیرحمانه نقد کرد. ما اصلا راهی جز این نداریم. هیچ کسی نمیتونه اسطوره سازی بکنه و بگه این حریم ممنوع است، اینجا شما نمیتونید پاتونو بذارید. بذارید برای شما مثال بزنم. راجب خود پیامبر اسلام که الان گویی گفته میشه که ما داریم نارواداری میکنیم، به خود قرآن اتفاقا اگه کسی نگاه بکنه خوبه، در صدر اسلام موقعی که پیامبر اسلام میاد، مخالفینش حرفایی نسبت به ایشون میزنن، نسبت به شخص ایشون میزنن، و تمامی این سخنان در خود قرآن الان وجود داره و قرآن هم اونا پاسخ داده. به ایشون میگفتن دیوانه، به ایشون میگفتن جنزده، به ایشون میگفتن مریض، خرافات، حرفایی که میزد میگفتن افسانه هستش، خرافات، اساطیر الاولین، این فرد دروغه. تمامی این حرفا گفته شده و تو خود قرآن هم هست. لذا اگر این حرفا نباید گفته میشد، یعنی رسمیت پیدا میکرد، نباید اینا تو قرآن میومد. ولی این حرفا امروز تو قرآن موجودی که مسلمان ها به اون ایمان دارن و کتاب مقدسشون هستش حضور داره. پس از این جهت محدودیتی نیست. یک نوع نارواداری امروز در مسلمان ها دیده میشه و باید اونو تحلیل کردش که در کدام قشر از مسلمان ها هستش. و این فقط نه محدود به مسلمان ها هست. ببینید، مسئله اینه که انسان ها مقدس سازی میکنن. این که شما یک چیزی مقدس هست یا مقدس نیست، در ذات خود اون پدیده، اگر اون پدیده ذاتی داشته باشه، نیست. این چیزی که یک پدیده مقدس هست یا نیست، انسان ها هستن که اونو مقدس میکنن. ما انسان ها چیزی رو مقدس میسازیم و بعد پیرامون اون چیزی که مقدس ساختیم اونو تبدیل میکنیم به یک امر بیچون و چرا کامل و میگیم این امر بیچون و چرا رو کسی حق نداره راجبش صحبت بکنه. حالا برای شما مثال میزنم. شما به هولوکاست نگاه بکنید. هولوکاست به نظر من روی داده. یعنی به نظر من در کوره های آدم سوزی اونجا آلمانی ها یهودی ها رو سوزوندن. حالا اهم از این که تعداد اینا دقیقا 6 میلیون باشه، 5 میلیون باشه، که بنده دقیقا نمیدونم چقدره، ولی حتی اگه یک نفرم باشه جنایت و این عمل روی داده. حالا از نظر یهودی ها هولوکاست جزء مقدساتشونه. شما چه اینو درست بدونید چه ندونید، به عنوانی که آدم بیگانه، یهودی ها امروزه هولوکاست رو جز مقدساتشون به شما میارن. حالا سوال من اینه، اگر کسی اومد سوال کردش که هولوکاست 6 میلیون بوده یا 3 میلیون بوده یا 1 میلیون بوده، آیا این فرد مجاز این کارو بکنه یا نکنه؟ شما یه نوع حساسیتی نسبت به این امر از طرف یهودی ها میبینید، یک نوع نارواداری رو میبینید. حالا سوال من اینه، فرض کنیم کسی اومدش و گفتش که مثلا چیزی به نام هولوکاست وجود نداشته، آیا در آلمان به این فرد میان جایزه بدن و آیا موقعی که مورد تهدید قرار گرفت میان هر روز یک مراسمی بزنن، یه روز در برلین خانم مرکل بیاد شرکت کنه بهش جایزه بدن، یه روز در لایپزیگ بهش جایزه بدن و آقای وزیر کشور آلمان بیاد بهش شرکت بکنه؟ خب طبعا نمیدن. شما میدونید که نه تنها امروز این جزء مقدسات یهودی هست، بلکه جزء مقدسات دولت های غربی هم قرار گرفت. این همین رویداد رژیم مسلمان ها هستش. مسلمان ها قرآن رو جزء مقدسات خودشون میدونن، مسلمان ها پیامبر اسلام رو جزء مقدسات خودشون میدونن، و لذا اگر کسی کار میکنه احساسات این هاست که در واقع تحریک شده. یعنی در واقع موقعی که یک کاریکاتوریست مثل ایشون این کاریکاتورا رو کشیده، احساسات این افراد تحریک کرده، افرادی که اون پدیده مقدسن. اون افراد این نوع نارواداری رو اینجا دارن و میگن که این کاریکاتورها اهانت بوده به مقدسات ما. مدعای اونا اینه، همونطور که مسخره کردن به سخره گرفتن هولوکاست درست نیست، به همون معنا سخره کردن پیامبر اسلام و قرآن هم درست نیست و در واقع اینجا اهانتی صورت گرفته. از نظر شخص بنده که خدمتتون عرض کردم، آزادی بیان هیچ حد و مرزی نداره. ما اهانت حق نداریم به کسی بکنیم، ما تهمت حق نداریم به کسی بزنیم، ولی آزادی بیان، آزادی نقد هیچ حدی نمیشناسه.
آقای گنجی، توی صحبتاتون اهانت رو مشروط کردید که باید از آزادی بیان جداش کرد. رنجیدگی شما از کاریکاتوریست هلندی همین مفهوم اهانت در کارهاش؟
ببینید، من خیلی نظراتی تو این زمینه دارم که اگه بخوام بیان بکنم خیلی وقت گیر هستش. من اساسا معتقدم که به اشیا نمیشه اهانت کرد، به اشخاصی هم که حضور ندارن، زنده نیستن، اهانت معنی نداره. یعنی به تعبیر دیگه اهانت به مرده معنا نداره. لذا در واقع ما اینجا با اهانت به پیامبر اسلام، اگه این تعریف من درست باشه، مواجه نیستیم. چیزی که ما اینجا مواجه هستیم اینه که یک سری از انسان‌ها که اونها رو مسلمان‌ها تشکیل میده، اونها میگن به مقدسات ما اهانت شده. البته کسانی میگن اهانت به پیامبر شده، ولی به گمان من این سخن درست نیستش. در واقع شما احساسات افرادی رو دارید تحریک میکنید که برای اون فرد احترام قائل هستند و اون فرد یا اون شیء رو مقدس میدونن.
آقای عطابکی، شما خودتون بهتر از من میدونید که در غرب تضمین آزادی بیان از رهگذر آزادی همه اشکال نقد و نفی و استهزا به دست اومده. به همین دلیل معمولا در غرب استفاده از سپر تقدس برای مسئول ماندن از نقد کار بسیار دشوار و گاهی حتی ناممکنی. حالا آقای گنجی اتفاقا اشاره کردن به یک نمونه استثنایی که همون موضوع هولوکاست باشه. به نظر شما این درک از آزادی بیان چه فوایدی داره و در حال حاضر با ناهماهنگی فرهنگی میان غربی ها و به ویژه مهاجرین مسلمان با این موضوع چطور میشه برخورد کرد؟
ببینید، مسئله‌ای که اینجا من می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که شما نمادی رو از یک آیینی، از یک عقیده اجتماعی یا سیاسی می‌گیرید و اون رو به عنوان پاره‌ای از شناسه هستی خودتون یا هویت خودتون در میارید. مشکل از اینجا شروع میشه و فکر می‌کنید که اگر به اون توهین بشه، اگر به اون برخورد بشه، اگر اون به سخره گرفته شده، این هویت شماست که زیر ضرب رفته. من اجازه بدید از آیین‌های الهی بگذرم. ما در دوره حکومت اتحاد جماهیر شوروی، اگر کسی در این کشور به بزرگان بلشویک توهین می‌کرد، این در حقیقت توهین به انسان ترازنوین سوسیالیستی بود و مستوجب مجازاتی بسیار بزرگ. چرا؟ چون که انسان ترازنوین سوسیالیستی قرار بود با این بزرگان بلشویک متعین بشه. همینطور در مورد آرا و عقاید اجتماعی و سیاسی دیگه هم همینطوره. شما نگاه بکنید، تقریباً بیش از 50 سال از جنگ دوم جهانی میگذره، ما به کرار در غرب، در شرق، کسانی که صاحب اندیشه فاشیسم بودن اینها رو به سخره گرفتیم، کاریکاتور از هیتلر ساختیم، کاریکاتور از موسولینی ساختیم و کاریکاتور از اینو ساختیم و وقتی هم نذاشتیم که برای گروه‌هایی از مردم این کشورها هنوز اینها انسان‌های مقدسی هستند و قابل احترامند. این که ما با آرا و عقایدهای اینها مخالف باشیم یا نه، اون به کنار، ما اینها رو انسان‌های سیاه‌کار بدانیم به کنار، ولی اقلیتی هرچند کوچک اعتقاد دارن و اتفاقا از این طرف هیچ گونه حد و مرزی در کشورهای غربی برای به سخره گرفتن و ذلیل کردن این شخصیت‌ها در تاریخ دیده نشده. اما اجازه بدید برگردم به اشاره که آقای گنجی فرمودن که مسئله مردگان و زندگان رو مطرح کردن. اگر این رو واقعا تسری بدیم به تمام موارد و فقط از بزرگان آیین‌های الهی بگذریم، اون موقع میرسیم به حوزه‌های اندیشه. مثلا ما آیا اجازه نداریم در مورد مارکس نظر انتقادی داشته باشیم؟ البته به مطمئن نم آقای گنجی اعتقادشون برای نیست که ما نباید داشته باشیم. به سخره بگیریم مارکس و کاریکاتورش رو بسازیم؟ آیا ما اجازه نداریم درباره محمد رضا شاه پهلوی که مرده است این کار رو بکنیم؟ من نمی کنم، نه در مارکسش می کنم نه در محمد رضا پهلوی می کنم، ولی اما کسی که در آمد به سخره گرفت این شخصیت سیاسی رو و یا توهین بهش کرد، آیا مستوجب اینه که باید مجازات بشه؟ اگر این دامنه آزادی بیان و اظهار عقاید اجتماعی رو در حقیقت وسعت بدیم، گسترش بدیم و تمام پهنه فلسفه و سیاست و اجتماع رو بگیریم، اون وقت قبول کردیم که انسان‌ها میتونن به آرا و عقاید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی بپردازن و بزرگان این آیین‌ها رو هم در حقیقت به سخره بگیرن. اما کارنامه این حوزه از حوزه پرداختن به انسان‌هایی که هوادار یا در حقیقت دلبسته این آیین‌ها هستند متفاوته.
میبخشید آقای برهمندی، من میتونم یه توضیح بدم؟ انگار من حرفمو بد زدم، نتونستم خوب بیان کنم.
بله خواهش میکنم توضیح بدید.
ببینید، من حرفی که زدم راجع به اهانت یا به سخره گرفتن مردگان برخلاف نیتی که من داشتم معنا شد از طرف آقای عطابکی. امکان داره که من خوب بیان نکرده باشم حرفمو. من گفتم آزادی بیان هیچ حدی نداره، آزادی نقد هیچ حدی نداره. اتفاقا این تعریفی که من اینجا کردم، اگر تعریف من درست باشه، اون چیزی که آقای عطابکی میخوان خیلی خیلی دستشون رو بازتر میکنه. من در واقع میگم که اهانت به مردگان و به سخره گرفتن مردگان معنا نداره، نه اینکه وجود داره من نباید بشه. من میگم فقط به کسی میشه اهانت کرد که اون زنده باشه و احساساتش تحریک باشه، ولی وقتی یک فردی مرده اصلا اهانت به مرده معنا نداره. یعنی در واقع شما موقعی که اینجا دارید یک اهانتی میکنید، حتی اگر اهانت کرده باشید، اهانت به اون شخص نیست، اهانت به طرفداران زنده امروزی اون شخص، نه خود اون شخص. البته گروهی از متدینین باید اینو براشون روشن کرد، باهاشون بحث کردش، همچنان با کاریکاتور مشکل دارن و تو همه ادیان هم هستش، یک نوع ناروا دوالی برخی از پیروان ادیان به کاریکاتور نشون میدن. لذا بعد با اونها بحث میکنیم که آیا اساسا کاریکاتور مجاز هستش، کارتون مجاز هستش یا نیست. اگر هستش، اون موقع راجب ادیان هم میشه و راجب شخصیتایی که ما مقدس به شمار میاریم این کارو انجام داد، یا اگه انجام بدیم شما احساساتتون تحریک میشه و اینو اهانت به خودتون فرض میکنید.
اجازه بدید اینجا من یه نکته بگم در راستای صحبت آقای گنجی. چند سال پیش وقتی برای نخستین بار کاریکاتور پیامبر اسلام منتشر شد، من با گروهی از مسیحیان هلندی صحبت میکردم و اینا به شدت نگران بودن و ناراحت و در اومدن که این کارها چیه، چرا این کارو میکنن، چرا با پیامبر اسلام این کارو میکنن. و یکیشون در اومد گفتش که نخست با ما شروع کردن، نخست مسیح رو به سخره کشیدن، فیلم ساختن، زندگی از مسیح ارائه دادن که هم جنسگرا بوده، حالا از ما که گذشتن رسیدن به پیامبر اسلام. یعنی میخوام بگم که فقط مسلمان ها نیستن که این حساسیت رو دارن، صاحبان عقاید دینی دیگر هم در حقیقت همین حساسیت رو دارن. خلاصه کنم صحبتامو، داستان و پرونده این گونه رفتار و این گونه نقد و نظر رو جدا کنیم با کارنامه کسانی که در حقیقت پیروان این اندیشه هستن و به بهانه نقد و نظر به تهدید رفتار اجتماعی گروه‌های هوادار نرسید.
متاسفانه فرصت ما به پایان رسید، در حالی که نکات مهم دیگری هنوز وجود دارند که میشد دربارشون بحث کرد. من ضمن تشکر از آقایان اکبر گنجی و تورج عطابکی از اینکه وقتشون رو در اختیار رادیو ما گذاشتند و در این میزه گرد شرکت کردند، قول میدم که در آینده نزدیکی باز هم این بحث رو پی بگیریم.